به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد سوم، شناخت روح القدس، بخش چهارم، خصوصیات روح القدس، آزادی دهنده. به آیه دقت کنید.
اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است. همان گونه که پیشتر گفته شد، وقتی روح القدس در شخصی قرار بگیرد، او را از اسارت شیطان آزاد می کند. دیگر آن شخص با وسوسه شیطان گناه نخواهد کرد و دیگر در امیال نفسانی شیطان در اسارت مرگ و گناه نخواهد بود. از این روی است که گفته می شود جایی که روح القدس باشد آنجا آزادی است. متاسفانه بسیار شنیدم که می گویند در مسیح ما آزاد هستیم و دیگر در شریعت زندگی نمی کنیم و دیگر از همه احکام سخت شریعت آزاد شدیم. این تا چه حد جهالت است که آزادی در مسیح را به رد قوانین خدا می دانند. ای وای که هنوز نمی دانند رد قوانین خدا دقیقاً در اسارت شیطان رفتن و مرگ است. خود خداوند عیسی مسیح در جواب جوانی که از او جویای عمل نیکو را داشت گفت که احکام را به جا آور.
به آیه دقت کنید.
ناگاه شخصی آمده وی را گفت: ای استاد نیکو، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟ وی را گفت: از چه سبب مرا نیکو گفتی؟ و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط. لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار. بدو گفت: کدام احکام؟ عیسی گفت: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار. هر آنچه را خداوند به عنوان فریضه ابدی خوانده تا به ابد اعتبار دارد. امروزه نیز خداوند از ما همان انتظار را دارد تا کلام او را نگه داریم. خداوند عیسی مسیح امروزه به عنوان کاهن اعظم خدای تعالی در آسمان و در نقش کهانتی ابدی نشسته است. کاهن مجری احکام و قوانین و فرایض نهاده شده از سوی خداست. در عهد عتیق کاهنان در قالبی جسمانی مجری احکام خدا بودند و پس از آن با نشستن خداوند عیسی مسیح در جایگاه کهانتی آسمانی، این خدمت ابدی روحانی در خیمگاه آسمانی برپا شد، چنان که نویسنده عبرانیان بیان می‌دارد.
به آیه دقت کنید.
زیرا ایشان بی قسم کاهن شده اند، ولیکن این با قسم از او که به وی می‌گوید خداوند قسم خورد و تغییر اراده نخواهد داد که تو کاهن ابدی هستی بر رتبه ملکی صدق. به همین قدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید و ایشان کاهنان بسیار می شوند از جهت آن که موت از باقی بودن ایشان مانع است، لیکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت بی زوال دارد. از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمان بلندتر گردیده، که هر روز محتاج نباشد به مثال آن رؤسای کهنه که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذراند، چون که این را یک بار فقط به جا آورد هنگامی که خود را به قربانی گذرانید. از آن رو که شریعت مردمانی را که کمزوری دارند کاهن می سازد، لیکن کلام قسم که بعد از شریعت است پسر را که تا ابدالآباد کامل شده است. نباید اشتباه کرد، احکام و قوانین خدا با آمدن مسیح باطل نگردید بلکه شکل آن از جنبه تماما جسمانی به دیدگاه روحانی و حقیقی خود تبدیل شد. آنچه میماند روح است که تا به ابد میتواند بماند، نه جسم فانی. این یک مصیبت بزرگ است برای هر مدعی ایمان به مسیح و یا کلیسایی که آزادی را در رها شدن از احکام و کلام خدا بداند، آن هم کلامی که به هر کسی میتواند حیاتی جاویدان ببخشد. اوه، بیان این جمله هم بسیار وحشتناک است. کسی که چنین میگوید قطعا از کلام خدا و هدف کتاب مقدس هیچ نمیداند. روح القدس انسان را از سیطره شیطان و اسارت گناه و مرگ آزاد میکند. هر جا روح خدا باشد، در آنجا شیطان و لشکریانش قدرت جولان دادن ندارند و شخص آزاد است تا با اتحاد روح القدس در صلح و آرامی زندگی کند. این آزادی فقط به واسطه ی حضور روح القدس امکان پذیر است.
سخن به کلام خدا. به آیه دقت کنید.
و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خدا است بردارید. خود به معنی کلاه است و غالباً به کلاهی مستحکم که برای مردان جنگی است اطلاق می شود. پوششی که شخص بر سر می گذارد تا از ضربات وارده به سر که مرکز تفکر و اندیشه و دانایی و هوشیاری اوست محافظت کند. و نجات تنها یک معنی دارد و آن زندگی و حیات است و این تنها در خداوندمان عیسی مسیح است. حال هر کجا با عبارت خود نجات مواجه شدید، باید بدانید که منظور تفکر، اندیشه، دانایی و هوشیاری است که به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از تمامیت ایمان شخص محافظت می کند و نجات را برای او حفظ می نماید. این خصوصیات توسط روح القدس در یک مسیحی نهاده می گردد. و شمشیر روح، همانطور که در ادامه آیه آورده شده، کلام خداست. در حقیقت گوینده اصلی کلام مقدس خدا روح القدس است. پتروس در این باره اعلام می کند که
به آیه دقت کنید
و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشده، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. در نبرد مسیح با شیطان در بیابان، آنچه مسیح را پیروز میدان تجربیات در برابر ابلیس نمود، کلام خدا بود. مسیح به ما نشان داد که تنها راه برای مقابله با مکرهای شیطان استفاده از کلام خداست. در مقابله با حریفی قدرتمند میبایست سلاحی به مراتب قویتر و برنده تر از حریف خود داشته باشید. نویسنده رساله عبرانیان در این خصوص میفرماید:
به آیه دقت کنید،
زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده، تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را، و ممیز افکار و نیتهای قلب است. این سلاح برنده را تنها صاحب اصلی آن می تواند به دست کسی دهد که می خواهد در برابر حملات شیطان مقابله کند. سکونت روح القدس در هر شخصی این سلاح را در اختیار آن شخص قرار می دهد و اساساً روح القدس تنها به کلام سخن می گوید. نمی خواهم از این مهم بی خبر باشید که برای شناخت و تمیز دادن صداها و تعالیم و هدایتهایی که دریافت می کنید فقط یک راه روشن است. اگر فرستنده آن روح القدس باشد، او فقط به کلام خدا سخن می گوید و نشان و ردی از آن دریافت را حتماً در کتب مقدس می توانید بیابید، و در غیر این صورت یا درگیر توهمات ذهن خود و یا در دام فریب شریران شده اید. باز تأکید می کنم که همیشه به یاد داشته باشید که روح القدس با کلام خدا سخن می گوید و کسی که روح را دارد جز به کلام خدا به هیچ چیز دیگر استناد نمی کند و غیر از کلام خدا هیچ مرجع دیگری را به رسمیت نمی شناسد.
تعلیم دهنده. به آیه دقت کنید.
لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. خداوند عیسی مسیح به این مهم اذعان دارد که روح القدس علاوه بر این که معلم کتاب مقدس است، همچنین بازتاب دهنده سخنان خود او نیز می باشد. اگر به زبان خیلی ساده و عامیانه بگوییم، عهد عتیق و عهد جدید. وقتی به کلام خداوند دقت کنید، به جز این نمی توانید نتیجه بگیرید که روح القدس در هر شخصی برای او نقش معلم کتاب مقدس را نیز خواهد داشت و همان روح او را به کلام خدا آگاه خواهد نمود. این سخن مسیح یک آموزه بسیار مهم را به ما می آموزد و گوش ما را تیز و فکر ما را هوشیار می کند، به این که محال ممکن است که چند نفر از روح القدس پر شده باشند ولی در برداشت و توضیح کلام خدا اختلاف داشته باشند. این امکان ندارد روح القدس به افراد آموزش های گوناگون ارائه دهد. اگر در کلیسایی معلم یا شخصی پر از روح القدس باشد که برای کلیسا اثبات شده باشد، چنانچه مدعیان دیگری نیز در کلیسا باشند که به داشتن روح القدس اذعان دارند، و اگر بر سر مسائل کتاب مقدسی و فرامین خداوند با آن شخص اختلاف نظر شدید داشته باشند، به طور قطع بدانید که آن مدعیان فاقد تعمید روح القدس هستند. روح هیچگاه بر ضد خود منقسم نمی شود. هرگز دو خادم مسیح بر ضد یکدیگر سخن نمی گویند. هرگز در برابر یکدیگر نمی ایستند. هرگز در توضیح کلام خدا با یکدیگر مجادله نمی کنند. هرگز دو تعلیم متفاوت را ارائه نمی دهند. این بسیار ممکن است فهم و حکمت یکی از دیگری کمتر باشد و یا در جایگاه پایین تر یا بالاتر باشند. اما کسانی که از روح القدس تعلیم می گیرند، هرگز در دو مسیر متفاوت حرکت نمی کنند. و همیشه کوچکتر از بزرگتر برکت می گیرد و یکدیگر را تأیید می کنند، زیرا معلم و استاد یکیست. در بدنه کلیسا هم همین گونه است. کلیسا یک معلم دارد و مابقی شاگردانند. شاگرد بزرگتر از استاد خود نیست، پس به استاد خود گوش می دهد و چنانچه شاگردان نیز از روح القدس پر باشند، با آموزه های معلم مسح شده خود همراه می شوند، نه اینکه با او مقابله کنند. هرگاه شاگردی با معلم خود مقابله نماید، قطعاً بدانید آن شخص از روح دیگری هدایت می گردد. در اینجا یک نکته بسیار مهم را متذکر می شوم. این سخنان زمانی اعتبار دارد که آن معلم یقیناً معلم مسح شده و منتخب خداوند و پر از روح القدس باشد، نه یک معلم کذبه که متاسفانه بسیار هستند. روح القدس در همه امور شخص را در مسیر تعالیم صحیح قرار می دهد. اگر معلم مسح شده در کلیسایی باشد، از طریق هدایت به سمت آن معلم و گوش سپردن به او، و اگر معلم مسح شده ای وجود نداشته باشد، خود روح القدس مستقیم به کسی که در او ساکن است تعلیم خواهد داد. این طریق ارتباطی خداست که در جلد اول کتاب الوهیت به آن مفصل پرداخته شد. پولس در خصوص تعلیم پذیری و یکی شدن در آموزه های روح القدس بسیار زیبا بیان می دارد.
به آیه دقت کنید.
لیکن ما روح جهان را نیافته ایم، بلکه آن روح که از خدا است، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم، که آنها را نیز بیان می کنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس می آموزد، و روحانی ها را با روحانی ها جمع می نماییم.
شهادت دهنده.
شهادت یا گواهی نمودن در خصوص هر چیزی به انسان اطمینان و یک روحیه مضاعف برای مواجه شدن با وقایع غیر قابل پیش بینی در پیش روی را می دهد. یکی از خصوصیات روح القدس که برای مسیحیان می تواند دلگرم کننده باشد این است که او به مسائلی که در شرف وقوع هستند از پیش هشدار و آگاهی می دهد. خود پولس به این خصوصیت روح القدس اعتراف می کند که
به آیه دقت کنید.
جز این که روح القدس در هر شهر شهادت داده می گوید که بندها و زحمات برایم مهیا است. این را نه تنها پولس بلکه بسیاری هستند که در زندگیشان تجربه کردند. اساساً نبوت‌ها هم حول همین خصوصیت روح القدس است که از آینده خبر می‌دهد. اما علاوه بر اینها روح القدس همیشه یک شهادت بزرگ نیز با خود دارد. این شهادت اهمیت بسیار مهمی بر ایمان هر شخص دارد. خداوند عیسی مسیح که حیات و موت همه در گرو شناخت صحیح از اوست در این خصوص می‌فرماید
به آیه دقت کنید.
لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد. اینجا با صبر و تأمل بسیار دقت کنید. روح القدس چگونه شهادتی در خصوص خداوند عیسی مسیح می‌دهد؟ شاید اکنون بعضی ها آموخته های دینی خودشان را نسبت به الوهیت پیش بکشند و بگویند روح القدس چنین میگوید. نمیخواهم وارد یک چالش بزرگ بشویم و بررسی کنیم که آیا دریافت این عزیزان از روح القدس هست یا نه. موضوع را نمی پیچانیم. اگر روح القدس شهادت دهنده است، پس در طول تاریخ این کار را پیوسته کرده. شهادت‌های روح القدس در خصوص خداوند عیسی مسیح در کجاهای کلام مقدس خدا آورده شده؟ به جرأت می‌توان گفت بسیار و در طول دوره‌های بسیار. در جلد اول شناخت الوهیت آدرس این آیات نشان داده شده، اما در این مجال چون باید نشان داده شود او که گوینده تمام نبوت هاست چگونه عیسی مسیح را به ما معرفی می کند، به چند مورد اشاره می کنیم. کتاب اشعیا باب 9 آیه 6.
به آیه دقت کنید.
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. این آیه قطعاً در خصوص آمدن خداوند عیسی مسیح است. اما او را چگونه معرفی می کند؟ او خدای قدیر است. روح شهادت می دهد که پسری که می آید همان یهوه الوهیم است. خدای قدیر همان یهوه الوهیم است. و ادامه می دهد که با در نظر گرفتن زمانهای او، او همان پدر سرمدی است، یعنی همان الوهیمی که پیش از بنیاد عالم در ازلیت بوده و جهان را پایه‌ریزی کرد. روح خدا در این نبوت عیسی مسیح را یکی از خدایان سگانه تثلیث معرفی نمی کند، بلکه به روشنی تمام می گوید که او همان الوهیم است که جسم خواهد پوشید. خود خداوند عیسی مسیح در خصوص الوهیت خود در نزد شاگردانش و خطاب به فیلیپس خود را چگونه معرفی می کند؟
به آیه دقت کنید.
فیلیپس به وی گفت ای آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی بدو گفت ای فیلیپس، در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشانده؟ این آیات آنقدر روشن است که نیاز به هیچ تفسیری ندارد. خداوند عیسی مسیح جسم پوشیده وقتی به نمایان پدر ملزم میشود، پرده از سر بزرگ عالم بر میدارد و خود را با پدر یکی میکند. دقیقاً شهادتی که بعدها شاگرد محبوب او یوحنا و ظرف برگزیده او برای امتها یعنی پولس نیز به این مهم اشاره می کند.
به آیه ها دقت کنید.
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم. جلالی شایسته پسر یگانه پدر. دقت کردید؟ کلمه حیات، خود خدا جسم پوشید و میان مردمان سکونت گزید، نه یکی از خدایان سگانه تسلیس. و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. پولس که ظرف برگزیده خداوند عیسی مسیح بود و وظیفه داشت تا نام خداوند را در نزد امتها شهادت دهد، به زیبایی راز بزرگ ذات الوهی عیسی مسیح را آشکار می کند. خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد. حدود 500 سال پیش از مسیح روح خدا از زبان زکریای نبی اعلام نمود که
به آیه دقت کنید.
ای دختر صهیون، ترنم نما و شادی کن، زیرا خداوند میگوید که اینک می آیم و در میان تو ساکن خواهم شد. در عهد عتیق روح خدا بارها به این که خداوند می آید و در نزد قومش ساکن خواهد شد اشاره نموده، و پس از مرگ و قیام مسیح نیز بارها روح القدس به این که خداوند عیسی مسیح همان خدای قدیر یعنی عیسی مجسم و جسم پوشیده است شهادت می‌دهد. آیات بسیاری را در تایید این موضوع مهم می‌توان ارائه نمود، ولی از آنجایی که پیشتر به آنها اشاره شده تا همین حد بسنده می‌شود. حال نکته مهم اینجاست، اگر کسی این همه شهادت مکتوب از روح القدس را که به طرق مختلف ارتباطی بیان نموده نپذیرد و هر تعلیم غریب دیگری ارائه کند، به حضور کدام روح در خودش شهادت می دهد؟ آیا می توان باور کرد چنین شخصی تعمید روح دارد، در حالی که مقدسین خداوند به قوت روح القدس شهادت می دهند که عیسی خداوند است؟
به آیه دقت کنید.
پس شما را خبر می دهم که هر که متکلم به روح خدا باشد، عیسی را اناتیما نمی گوید و احدی جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. عیسی دقیقاً کارهایی را می کرد که الهیم انجام می داد. به کتاب پیدایش باب اول نگاه کنید و کارهای عیسی را نیز به یاد بیاورید، تا آشکار گردد که او کارهایی را می کرد که پدر آسمانی می نمود. آیا رد جایگاه الوهیتی خداوند عیسی مسیح اهانت به او نیست؟ در صورتی که روح القدس به او شهادت می دهد.
شفاعت کننده.
پولس در رساله رومیان به یکی از رازهایی اشاره می کند که در آن روح القدس برای مسیحیان مهر شده به روح با ناله های بسیار شفاعت می کند.
به آیه دقت کنید.
و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، لیکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد، و او که تفحص کننده دلها است فکر روح را می داند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت می کند. این حقیقت حداقل دو نکته‌ای که تا کنون چندان به آن توجه نشده را یادآوری می کند که بسیار مهم و ارزشمند است. نکته اول، روح القدس نیز بعضن ناله های جانسوز می نماید. این یعنی داشتن حس عواطف شدید و نباید عجیب دانست، چون روح القدس شخصیت است و دارای شاخصه های منحصر به فرد. اساساً این روح است که احساسات و عواطف انسان را تشکیل می دهد، نه جسم انسانی. احساسات روح القدس نشان می دهد که با یک عنصر طرف نیستیم، بلکه همان گونه که خداوند عیسی مسیح می فرماید، او جنبه روحانی خداست.
به آیه دقت کنید.
خدا روح است و هر که او را پرستش می کند می باید به روح و راستی بپرستد. به یاد می آورید که خود خداوند عیسی مسیح نیز این گونه بود؟ وقتی او بر سر قبر ایل آزر رفت تا او را که 4 روز از مرگش می گذشت زنده نماید، از شدت تأثر بر قبر او اول گریست.
به آیه دقت کنید.
و مریم چون به جایی که عیسی ایستاده بود رسید، او را دیده بر قدمهای او افتاد و بدو گفت: ای آقا، اگر در اینجا می بودی برادر من نمی مرد. عیسی چون او را گریان دید و یهودیان را هم که با او آمده بودند گریان یافت، در روح خود به شدت مکدر شده مضطرب گشت و گفت: او را کجا گذارده اید؟ به او گفتند: ای آقا، بیا و ببین. عیسی بگریست. آنگاه یهودیان گفتند: بنگرید چقدر او را دوست می داشت. این همان عیسی‌ست که گفت: تا انقضای عالم شما را رها نمی کنم. این همان عیسی‌ست که از روز پنتیکاست به بعد مانند زبانهای آتش بر ایمانداران قرار می گیرد. این همان عیسی‌ست که در آسمان و در نقش کاهن خدای تعالی برای ایمانداران شفاعت می کند و ایزن بر روی زمین به ناله هایی که نمی توان وصف کرد. آنگونه که برای ایل آزر گریست، برای ایمانداران با گریه شفاعت می کند. نکته دوم، آیه می گوید: زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم، لیکن خود روح برای ما شفاعت می کند. متاسفانه با آنکه بسیاری از ایمانداران به مسیح و فیض خدا ایمان دارند و برای دعا وقت بسیار می گذارند، اما هنوز چگونه دعا کردن را بلد نیستند. این تنها یک ادعا نیست، بلکه یک حقیقت بسیار تلخ است. دلیل آشکار آن عدم انطباق زندگی آنان با فرمایش خداوند عیسی مسیح است که می فرماید:
به آیه دقت کنید.
و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. کسی خودش را گول نزند. اگر این آیات در او مصداق پیدا نمی کند، او یک ایماندار حقیقی نیست و فقط ادای ایمانداران را در می آورد. اما نکته مورد نظر این نیست، بلکه آنجایی است که با وجود درست دعا نکردن و یا حتی دعایی نکردن، کسی هست که برای شخص دعا و شفاعت می کند تا خداوند نیاز او را برآورده کرده و به او ببخشد. فکر کنم اگر هر کسی کمی به وقایع زندگی ایمانیش نگاه کند، حتما مواقعی را به یاد خواهد آورد که خداوند در زندگی او یک کار مهم و عجیب کرده و خود او تا پیش از وقوع آن حتی به چنین چیزی نمی اندیشیده. مثلا بلایی هولناک که می بایست به طور قطع می مرد، اما در لحظه خاص خداوند او را به یاد می آورد و مرگ به سادگی از کنار او عبور کرد. یا پول زیادی که به یکی از طرق خاص مانند پاداش، هدیه یا حتی یک وام ناخواسته به کسی برسد که در آن لحظه اصلاً به آن نیاز نداشته باشد، اما پس از چند روز یا هفته با مشکلی مواجه شود که دقیقاً به آن میزان پول نیازمند شود و شهاداتی دیگر نظیر این. این مثال‌ها را از آنجا آوردم که بسیار شاهد این گونه اتفاقات بودم و شهادات بسیاری را در این خصوص شنیدم. فقط باید به یاد داشته باشید که در همه این گونه موارد قطعاً رد پای روح القدس وجود دارد که برای ما در نزد خداوند شفاعت می کند. به همان گونه که در آسمان نیز مسیح در مسند کاهن اعظم خدای تعالی برای ما شفاعت کننده است.